أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به محضر همه عزیزان حضار در این جلسه و دوستانی که از سامانه های گوناگون بحث رو دریافت می کنن عرض ارادت می کنم و آرزوی توفیق و سربلندی داریم برای همه شما در روز ساعت پایانی روز سوم خرداد واقع شدیم. در تقریبا 39 سال پیش این خبر منتشر شد در سال 61 که روزنامه ها نوشتن خرمشهر آزاد شد و امام فرمودن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. به نظر میاد که هم یاد میکنیم از شهدای آزادی فتح خرمشهر و هم این نکته را یادآور می‌شویم که پس از گذشت قریب به 40 سال و 39 سال هنوز این جمله آزادی خرمشهر برای ما تازگی دارد و نوعی دارد و کهنگی ندارد. به نظر می‌آید این که این خبر کهنه نشد، همچنان این خبر تازه است. سرش برمیگردد به اون جمله امام که فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. آقا بالا بنشینید، اینجا نشستن رو زمین ممنوعه، ببخشید. از این جهت که میخوام جسارت به شما نشود، ما صندلی نشسته نباشیم، شما پایین. یا الله، عرض میکنم محضر شما که سرش تو این موضوعه، یعنی اینکه هر عملی که به خدا نسبت داده بشود همیشه تازه میماند و همیشه نو میماند و کهنه نخواهد شد. امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. پس آزادی خرمشهر فقط به خاطر تاکتیک ها، به خاطر حضور نیروها، همه اینها بوده، اما نکته اساس این بود که همه با استمداد از اراده خدا رفتن و این افتخار رو آفریدن. امیدواریم که بتوانیم قدردان زحمات شهدایمون باشیم، بتونیم راه شهدا رو ادامه بدیم و قدردان این امنیتی که امروز آفریده شده و آزادی خرمشهر یک نقطه جدیدی در امید ملت ایران اسلامی بزرگ بود که به آینده خودش امیدوارتر کرد و امروز در سال 1400 هم به دنبال این هست ملت عزیز ایران که همه ما هم باید این نکته رو تأکید بکنیم، از باب وظیفه شرعی و وظیفه ملی من، اینه که خرمشهر فقط یک زمین نبود، اگرچه در نگاه ما، نگاه ایرانی ها، ارض الارض و کل ارض، سرزمین مثل آبروست و مردم و شهدا ایستادن تا سرزمین ایران رو نگه دارن، وجبی در اختیار دشمن قرار نگیرد. اما خرمشهر فقط سرزمین نبود، بلکه یک سنگر انقلاب بود. سنگر انقلاب نبایستی در دست دشمن بیفتد یا در دست بیگانه بماند. لذا سال 1400 هم ملت ایران در روزهای آینده در انتخابات یک سنگر دیگری از انقلاب رو فتح خواهد کرد و حضور پیدا خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که دشمنان طمعی بورزن به این سنگرهای انقلاب که ما در هر ساری، در هر دههی سنگرهایی داریم باید حتما با حضورمون بیعت مجددمون با این انقلاب اینها رو فتح کنیم. خب در جلسه 37 از شرح نهج البلاغه هستیم با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. به حکمت ششم رسیده بودیم و اولین بخش از حکمت ششم رو مورد گفتگو قرار دادیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت فرمودن 3 کلمه دارد امیر مؤمنان. در کلمه اول فرمودن صدر العاقل صندوق سره، سینه عاقل صندوق سر اوس که موضوعش رازداری است. در کلمه دوم فرمودن والبشاشت و حبالت الموده، بشاشت خوشرویی، روی خوش نشان دادن در مواجهات و در تعاملات با افراد جامعه، این یک تناب مودت و دوستی است که مردم دنبال خوشرویی هستند، دنبال برخورد خوب هستند. این تنابی است که عامل جذب حداکثر است. و سوم فرمودن والاحتمال و قبر العیوب، تحمل اگر کردیم، تحمل کردن در مقابل مشکلات، در مقابل اعتراضات، در مقابل حرفای احیانا جاهلانه، تحمل کردن قبر عیوب است، یعنی محل دفن عیبه هاست. اگه تحمل کنیم نه عیب دیگران رو فاش میکنیم و نه دیگران عیب ما رو فاش میکنن، اما اگر از کوره در رفتیم و تحمل نکردیم و نتوانستیم شکیبایی به خرج بدیم، ممکن است که در این دعواها سبب بشود، دعوای گوناگون سبب بشود که عیوب مخفیه افراد رو برملا کنیم که اگر مصداق عیب باشد و جواز و اجازه افشایش رو نداشته باشیم، یعنی عبور عیوب مضره به جامعه نباشد، به دولت اسلامی نباشد و نقشی در مدیریت ها نداشته باشه، حتما اون عیوب اگر مخفیه باشد و فاش کنیم در مقابلش مسئولیم. خب در کلمه اول جلسه قبل مباحثی رو تقدیم کردیم، صدر العاقل صندوق سره، سینه انسان عاقل صندوق سرش هست. یه اشاره‌ای بکنم دوباره برگردم به این کلمه اول، و اون اشاره اینه که حکمت ششم، چون ممکنه دوستان مطالعه کنن و در نهج البلاغه های گوناگون ببینن، برخی از نهج البلاغه ها و شرح های نهج البلاغه حکمت ششم رو در حکمت ششم آوردن، با همین شماره آوردن، مثل صبی ساله، مثل ابن ابی الحدید، مثل ملا فتح الله در المعجم اینها، بعضی ها مثل فیض الاسلام، مثل مغنی در فی ظلال، مثل منهاج البرائه میرزا عیب الله خویی، مثل نهج البلاغه شرع عبدو، اینها در حکمت پنجم به عنوان حکمت پنجم آوردن. بعضی دیگر مثلا مثل ابن میثم بهرانی، ایشان در حکمت دوم آورده، چون 21 کلمه امام رو در یک حکمت جمع کرده، همه رو از حکمت دوم تا حکمت ششم و بخشی از بعدشون همه رو در از کنم که یک حکمت آورده، اونجا حکمت دوم آورده. این اشاره کرده باشم که در اسناد و مدارک این حکمت اشاره کردم در حکمت دوم بحث شده، اما اشاره بیشتری بکنم که اونجا در حکمت دوم گفتیم این کلمات غیر از نهج البلاغه، در حکمت نهج البلاغه جز وصیت‌های امیر مؤمنان به مالک اشتر هست. بعضی ها این رو در وصیت امیر مؤمنان به امام مجتبی هم ذکر کردن، بعضی ها این رو در وصیت امام به محمد ابن حنفیه ذکر کردن، مثلا مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه که وسائلم از اون نقل کرده، در وصیت محمد ابن حنفیه آورده. در اسناد و مدارک نهج البلاغه مرحوم آقای دشتی که البته چندین کتاب نوشتن در اسناد و مدارک، یکیش که شاید کامل ترینش باشد که مجموعه جمع کرده مرحوم آقای دشتی تحت عنوان مجموعه آشنایی با نهج البلاغه، 19 جلده، هر جلدش هم مربوط به یک موضوع، یک جلدش مربوط به اسناد و مدارک نهج البلاغه است، 2 جلدش مربوط به روات و محدثین نهج البلاغه است، اونایی که این کلمات رو نقل کردن، روایت کردن، روات و محدثینش. مفصلم بردا تقریبا جزو کامل ترین کتابای روزه که در باب اسناد و مدارک نهج البلاغه، چون همه نهج البلاغه رو براش اسناد و مدرک جمع کرده، اسناد و مدارک آورده، همه روات نهج البلاغه رو جمع کرده در اونجا، و کتاب بسیار مفیدی است در مجموعه منابع مربوط به نهج البلاغه. در اسناد و مدارک ایشان 28 مورد از منابع حدیثی که این حکمت رو نقل کردن رو می آورد، 28 مورد، نه 28 کتاب، 28 مورد. مثلا مرحوم مجلسی در چند جا آورده، بعضی از آقایون در چند جا آوردن، از قبیل کنز الفوائد، قرار الحکم، البیان التبین جاهز، امالی شیخ مفید، بهار مجلسی و کتابای دیگر که، و روات و محدثینشون همینطور بیش از 40 و اندی مورد نقل کرده که روات و محدثین نقل کردن این کلام رو. خب این نکته اول و دومی که اینجا عرض کردیم محضرتون. برمیگردیم به کلام امیر مؤمنان، فرمود صدر العاقل صندوق سره. باز اگه نظرتون باشه جلسه قبل یه چند سوال مطرح کردیم، گفتیم چرا گفته عاقل نگفته صدر المرء، جواب دادیم اونجا. گفتیم چرا کلمه صدر به کار برده در اونجا، سینه گفته و کلمه دیگری به کار نبرده، توضیح دادیم. گفتیم صندوق چه خصوصیتی دارد که اینجا نسبت به سرداری و رازداری بیان کرده. اونجا باز از کنم محضر شما که نکاتی رو مطرح کردیم و بیان کردیم. چند نکته دیگه باز با تأمل در واژگان و مفهوم کلام امام قابل دقت است. یک نکته ای که امروز میگیم که در مجموع پنجمین نکته و پنجمین سوال میشه اینه که امام در اینجا دقت کنید فرمود در اینجا که صدر العاقل صندوق و سره، سینه عاقل صندوق سر خودش هست. خب حالا اگر سوال اینه مگر سر دیگران انسان نباید سینه صندوق باشد؟ ما اجازه فاش کردن سر دیگران رو داریم که اینجا امام فهمو صندوق و سره. خب مطلق باس می فهمو صندوق و سر است، چرا صندوق سر خودش گفته؟ حالا اگر کسی آمد سرش رو پیش ما گذاشت، ما شدیم صندوق و سر دیگری، آیا اونجا اجازه فاش کردن داریم؟ واضح است حتما اجازه فاش کردن نداریم. اما چرا امام اینطور فرموده اینجا؟ این در روایات دیگر بیان شده، با اندک تأملی هم انسان بهش خواهد رسید. روایت دیگری از خود امیر مؤمنان در قرار الحکم هست که فرمود جواب این سؤاله، فرمود من ضعف عن حفظ سرهی لم یقول سر غیره. هر کسی که نتواند سر خودش رو نگه داره حتما سر دیگری هم نمیتواند نگه دارد. پس این فرض مسلمه، وقتی انسان سر خودشو نباید فاش کنه، سر دیگری هم نباید فاش کند. اما چرا به خودش نسبت داده؟ برای اینکه اول باید خود انسان تقویت بشود، سر خودشو نگه داره تا بتواند سر دیگری رو نگه داره. لذا تأکید کردم، فرمودن خیلی غصه نخورید، ناراحت نباشید که اگر سرتون رو دیگری نفهمید. بعضی دنبال اینه که هر چه دارم به دیگری بگم، این شیوه بدی است. امیر مؤمنان در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه جلد 77 صفحه 269 حدیث 1، فرمود لا بأس بأن لا يعلم سرک. فرمودن اشکالی نداره، باکی نیست که سر تو رو کسی نداند. خیلی دنبال این نباش که حتما بدانند دیگران. توی موضوع سر ندانستن بهتر است از دانستن. چرا؟ چون افشای سر سقوطه. انسان باید رو به صعود حرکت کنه در مسیر رشد و کمال، ولی سر فرمودن امیر امام صادق فرمود افشاء و سر سقوطون، افشای سر سقوطه. آدم تو مسیر سقوط قرار میگیره، خب قطعا هیچ عقل سلیمی نماید. این نکته اول در سوالهایی که در کلام امام مطرح کردیم. خب دوباره یه سوال دیگری، اصلا اصل کلام امام ما را توصیه میکند به رازداری. چرا باید رازداری کنیم؟ با یک نگاه دیگری، حرفایی گفته شد اما با یک نگاه دیگری، چرا باید رازداری کرد؟ چه برکتی دارد؟ چه ثمره‌ای داره؟ فلسفه چیست که رازمون به دیگران نگیم؟ مرحوم مغنیه، یک از کنم محضر شما، در شرح بر نهج البلاغه در فی زلال، اونجا فی زلال نهج البلاغه شرح ایشانه، پنج جلد، ایشان در اونجا یک حرفی داره، مطلبی دارد. این مطلب، مطلب مفیدی است در همین موضوع برای پاسخ به این پرسش. ایشان می نویسن که بعض الحاجات لا یستقیم قضاؤها الا بالکتمان. می فرماید بعضی از حاجتهای انسان، بعضی از کارهای انسان، این انجام نمی شود مگر اینکه کتمانش کنی، مگر اینکه با کتمان اصلا برآورده میشه. لذا این فرهنگ معلوم میشه ما فرهنگ اجتماعیمون فرهنگ نادرستیه. خیال میکنیم آنچه که دنبالش هستیم باید بگیم تو انجام بشود. بعضی موضوعات رو نباید گفت، باید نگه داشت تا زمان خودش این موضوع رو حل کند، تا زمان حل کنه. لذا بعضی موضوعات اگر مطلع شدی یا داشتی اگر نگفتی، ممکن از زمان خودش حل کنه و ممکن از خود این حاجت نیازمند به صرف زمان باشد. شما الان به دیگران میگی قبل از موعده، باید به موعدش برسیم. قبل از موعد این به جایی که انجام بشود اصلا باطل میشه، به جایی که انجام بشود باطل میشود. لذا فرمود بله لاب الا بل کتمان. بعد از این جهت میگه من الجهل، از جهالت، از حماقت است افشاها و اضاعتها، علنی کردن، پخش کردن و افشا کردن. اضاعه این منتشر کردن و پخش کردن، به رادیو میگن اضاعه دیگه. از کنم محضر شما که و کان النبی اذا اراد غزوا ورا، میگه به همین خود پیغمبر وقتی که جنگی میخواست بره، این اول خبر رو میپوشاند، میپوشاند خبر رو و علنی نمیکرد، برای دیگران بیان نمیکرد. خب این هم از کنم محضر شما در اینجا. دوباره این سوال رو یه بار دیگه، این از یک نگاه، یعنی پس از یک نگاه چرا رازداری کنیم؟ چون برخی از رازها و برخی از حاجات انسان باید راز بماند تا نتیجه بدهد، اگر راز نباشد نتیجه نمیدهد. دوباره این سوال رو تکرار کنیم و از یک نگاه دیگری نگاه کنیم، چرا باید رازداری کرد؟ باز میبینیم در اینجا مرحوم آقای خویی، میرزا حبیب الله خویی، در منهاج البراءه حرفی دارد. حرف ایشان هم حرف مفیدی است. ایشان میفرمایند که اصلا این که توصیه شده به رازداری یه منشأ تاریخی و سیاسی داره. یعنی میخواد بفهمد که رازداری فقط یه موضوع اخلاقی نیست که ما از نگاه اخلاقی باید راز مردم رو نگه داریم، برملا نکنیم. این هست، اما میخوان بفهمن که فقط این نیست، یه سر دیگری داره. به خاطر اینکه برخی از اسرار اهل بیت دست کسانی بود که اونها در دولت جائر بودن، در میان، در درون حکومت ستمگران بودن. به این خاطر اینجا ائمه فراوان تأکید بر رازداری کردن تا این سر شیعیان به دست اون افرادی که در درون حکومت هستن، مثل علی ابن یقطینه، مثل برخی دیگران، اینها اینا فاش نکنن. تأکید میکرده که فاش نکنن. لوحه اسامی شیعیان دستشون بوده، راز اهل بیت در نزد برخی خصیصین بوده. اینطور نبوده که ائمه معصومین، همونطور که برادر عزیزمون فرمودن، بعضی از اینا راز نبوده، اما امام دنبال قابلی قابلش میگشته، دنبال قابلش میگشته که اونجا به کسی که قابل هست این حرفو بزنه. لذا در مواد عدیده ای داریم امام میفهمد که اگر مثلا یک نفر اینجا نبود من این حرفو برای شما میگفتم، اگر فلانی نبود این حرفو میگفتم، یا اگر اسم نمیبرد، اگر نامحرمی در این جلسه نبود این حرفو برای شما میگفتم. یا بعضی از چیزها نمیشه به یک معنا اسمشو سر و راز گذاشت، اما میشود نکات محرمانه درباره اهل بیت گذاشت، مثلا اعجازه و کرامته. حالا اعجاز که نبگیم کرامت، چون اعجاز به نبوت گره خورده. حالا بعضی از آقایون در علم کلام به همراه با ادعای امامت هم میپذیرن میگن، ولیکن همه حضرات قبول ندارن، میگن اعجاز حتما همراه ادعای نبوته، پیغمبر اعجاز میکند. امام فرمودن کرامت است، اعجاز نیست. خب حالا در از صورت خیلی برود پیدا نمی کنیم. داره ائمه معصومی مثلا امام هادی، حالا اون آخر نوشته بودم اینجا بسیار پیش اومد، اینجا عرض میکنم، امام هادی یک جا در یک سفری همراه بعضی از افراد بودن، اونجا نیاز به آب پیدا کردن، آب نبود. امام به این همسفرش فرمود، گروهی بودن، اجازه دادن عده‌ای رفتن، وقتی که تنها شدن اونجا امام دارد که با دست بر زمین زد، آبی در آورد، بعد به او سفارش کرد، گفت حق نداری این رو برای کسی بیان کنی، حق نداری برای کسی بیان کنی. یعنی همه قابل نبودن این رو تحمل کنن، ممکنه احیانا اگر میدیدن قائل به الوهیت اینا میشدن، قائل به غلو میشدن. لذا امام فهمود از دیگران رفتن. یا در یه قضیه دیگری داره که وقتی که یک کسی درخواستی از امام داشت، اونجا درخواست مالی داشت، باز امام میخواست با قدرت امامت و اعجاز کمکی به او بکند، به این کسی همراهش بود، دید که این نامحرمه، یعنی نامحرم از این جهت که قابلیت نداره، ممکنه فردا برداشت گمراهانه داشته باشه، بهش فهمود این تعبیر همینه که انظر الی اوائل الاسکر، گبرون جلوی سپاه ببین چه خبره، به تعبیر خودمانی فرساش دومان نخوصی ها، انظر الى اوائل الاسکر، او که رفت جلو اونجا امام اعجاز کرد و بازم داره بحث بیاد هل ارض، با دست به زمین زد، قطعه طلا در آورد بهش داد، قطعه طلا در آورد بهش داد. و از کنم محضر شما که این دنبال این که نمیشه همه کار رو نمیشود در جلو هر کسی انجام داد، همه ی حرف رو نمیشود برای هر کسی گفت، همونطور که فرمودن قبل از جلسه. خب بعضی از علوم هم همینطوره، امام هم میفهمودن که سینه من پر از علمه، ای کاش پیدا میکردم کسی که قابلیت تحمل این علوم رو داشته باشه. چون امیر مومنان وقتی که اگر قرار بود از حقیقت علم خبر بده، ما امروز که رو زمین راه نمیرفتیم. اگر حقیقت علم امیر مومنان قرار بود خبر بده، امروز مردم انسان باید روی آسمان حرکت میکرد، نه با وسیله بلکه با بیشتر از این پیشرفت‌ها. این همه این پیشرفت‌هایی که امروز می‌بینیم مسئول دو جزء از علمه، دو جزء از علم و دانشه. خب ما بقیه‌اش که میاد 25 جزءش که از سینه مبارک امام زمان است، وقتی ظهور می‌کنن زمینه این دو جزء میشه 27 جزء علم. و فبثها فی الارض او یبثها فی الارض، در زمین منتشر می‌کند امام، وقتی منتشر کرد اون وقت می‌بینیم که هر کسی 12.5 برابر رشد می‌کند، 12.5 برابر که رشد می‌کنه اونجا ببینیم فاصله ها برداشته میشه. امام انسان در شرقی ترین نقطه است، با غربی ترین نقطه ارتباط برقرار میکنه. حالا همین امروز هم دارین نمونه هاشو میبینیم، این سالن های گفتگو، تالار های گفتگو تو فضای مجازی، اینجا میشینی با غربی ترین نقطه عالم میبینی هم دیگه رو. خب امام هم غیر از قدرت اعجاز با همون از علوم روز استفاده میکنه. شما این ذهنیت رو باید از ذهنمون بیرون کنیم که همه کارا با اعجاز انجام میشود، نه، امام اعجاز میکند، کرامت دارد، اما بنا نیست همه کارا با اعجاز صورت بگیره. خب لذا مرحوم میرزا عیب‌الله خویی اینجا داره میگه سر شیعه در دولت خلفا بود، در دولت جائر بود، لذا تأکید کردن احکام و آداب خاصی رو فرمودن، بعد فهم امروهم به حفظه و صیانته عن الاعداء، بعد از اینجا میگه وردت اخبار کثیر فی ذم من یضیع هذه الاسرا عند الاغیار، هر کسی که این سر رو پیش اغیار فاش بکنه او رو مذمتش کردن و سر. لذا میزایب الله خویی میخواد بفهمد مسئله رازداری که توصیه شده، علاوه بر این که یک مسئله اخلاقیه، علمای اخلاق هم آوردن در کتابای اخلاقی ذکر کردن، آیه آتول مکارم هم در این کتاب سجل اخلاق اسلامی در قرآن اونجا هم رازداری رو آورده و آیاتی از قرآن هم برای ذکر کردن آوردن، این مسئله رازداری علاوه بر موضوع اخلاقی، علاوه بر موضوع سیاسی و امنیتی، یه سر تاریخی هم دارد، یه موضوع سیاسی و تاریخی هم هست که باز امیرالمومنان در اینجا بهش توجه دادن. خب دوباره اگر باز هم برگردیم دوباره تکرار کنیم از یه نگاه دیگری، چرا باید رازداری کنیم که امیرالمومنان فرمود صدر العاقل صندوق سره؟ چرا باید رازداری کنیم از یه نگاه دیگری؟ پاسخ این است که رازدار بودن در حقیقت یک درس تربیتی به نسل جدید دادن است، یه موضوع تربیتیه، حتی تو موضوع خانواده. تو موضوع خانواده وقتی که انسان رازداری میکند به بچهش میگه، چیزی میبرسه، میگه که به صراحت، با صداقت و صراحت میگه این حرفی هست که اجازه ندارم، نمیتوانم به شما بگم، رازیست که نباید بگم. این بچه از همین الان تربیت میشه به این که این بعضی از امور جزء اسراره، نباید منتقل بشه. امیرالمومنان خودش این کارو کرده در نامه 31 نهج البلاغه که طولانی ترین نامه نهج البلاغه است و خطاب به امام مجتبی است، در اونجا فرمود والمرء احفظ لسره، به امام مجتبی نامه تربیتی، اونجا درس نامه تربیته. و عرض کنم به حضرتون که انسان در اینجا امیرالمومنین به امام مجتبی میفرماد که فرزندم بدان که انسان سر خودش رو بیشتر حفظ میکنه، مراقب سر رو بیش دیگران بیان نکن، نگذار، این درس تربیتیه. لذا امروز یه حرف نادرستی گاهی تو این مشاوره های امور خانواده نقل میشه، به نظر حقیقی میرسه، من جسارت به کسی نمی کنم، برخی حالاته، نه همه، برخی ها در زندگی نسبت به محرمیت زن و شوهر این چنین میگن، میگن آقا مرد و زن باید هر چه دارن به هم بگن، هیچ نباید حد و مرزی باشه. کی گفته این حرفو؟ مثلا کجا این مسئله داریم ما؟ با اسلام این سازگاری نداره. بله آن چه که مربوط به زندگی است، به زندگی امروز و فردای ماست، زندگی آینده ما، تأثیر دارد. بله باید همسر انسان محرم باشه، شوهر انسان محرم باشه. چرا؟ چون اگر که اینجا ما مخفی نگه داریم، این مخفی کاری سرداری نیست، این توطئه هست، این توطئه. مرد اگر اینجا مخفی کاری بکنه توطئه کرده علیه همسرش، یا همسرش توطئه کرده علیه، خب آقا اومده، آقا پول داده به همسرش برای زندگی، او میاد یه کمیشو ذخیره میکنه پیش خودش، به شوهرش هم نمیگه. خب آقا به شوهرت بگو نگهدار، حالا شوهرم اگه بهت گفت تو هم پس نگیر ازش، گو بهت نگه فردا. از کنم معذرتون که اینجا بله، یاد بعضی از موضوعات، حالا مسائلی مثل ازدواج مرحله دوم، یا اینکه رابطه از قبل جوانی با کسی رابطه داره، رابطه داشته، همسری داشته، بیان نمی کند، موضوعات اینچنینی که در زندگی اثر دارد، مخفی کردن اینها میشه توطئه، اصلا نمیشه سر و رازداری. اما اگر یه مسئله یه انسان داره بین خودش و خدای خودش، کی گفته حتما شما باید به همسرت بگی؟ کی گفته همسرت باید به شوهرش بگه؟ اصلا همچین نکته‌ای وجود نداره. لذا رازداری در یه درس تربیتی در امور خانوادگی هم هست. لذا حق نداره شوهر از همسرش طلب کنه بگه آقا شما هر چی راز داری باید به من بگی، حرف غلطیه. همسرم حق نداره از شوهرش همچین طلبی بکنه. بله امور مربوط به ازدواج نباید مخفی کرد، چون میشه توطئه، اونجا میشه تدلیس اصلا. اگر مربوط به خصوصیت ها باشه میشه تدلیس، اگر مربوط به خصوصیت ها نباشد میشود توطئه، اونجا نباید این کارو کرد در امور مربوط به ازدواج. لذا اما اگر کسی از اول دنبال سر شماست، به یک ابن ابل حدید که از کنم محضر شما که تسلط به هم زبان عربی داشته، هم آشنا به ضرب المثل های عربی بوده، ابن ابل حدید در شرحش نقل می کند یه دو سه تا جمله نقل، یکی از جملات اینه، میگه که کان یقال، میگه در میان عربا اینطور گفته میشه، ظاهرا میاد که معروف هم باشه، در میان عربه ها اینطور گفته می شود، میگن که لا تنکح خاطب سرک، کسی که خواستگار سر تو هست باش ازدواج نکن، جواب مثبت بهش نده. یعنی اون که از اول میاد دنبال این که راز تو رو به دست بیارد، پس اون میخواد با سر تو ازدواج کنه، نمیخواد با خودت ازدواج کند. فرمودن بر این که بله، حالا این هم جز سرس باید نگه دارن، نباید گفت. عرض کنم معذرتون که فرمود لا تنکه، ازدواج نکن با خاطب از سرک، با اون کسی که از اول خاطب خواستگار رو میگن دیگه، لذا به دختری که خواستگارش رو میگن خطیبه. کسی که خواستگاریش میاد اینجا، خواستگاری که میاد دنبال سر تو اول، هی میخواد دنبال این بگرده ببینه که تو چه کاره بودی، چه کار کردی. بله اون چه معبود ازدواجه کاملا مفروغ عنه. این میگه فهموندن که لاتون که، یا ام در جای دیگه باز در میان بعض از اعراب دارن فهموندن لا تبع، ایشون نقل میکنه که قال بعض الاعراب گفتن لا تبع سرک اند من لا سر له عندک. اون جمله که گفتم، کسی سری او پیش تو نگذاری تو هم پیش سر نگذار، چون ممکنه یک روزی فاش بشود. یا بعضی از تعابیر داره، این تعبیر البته علاقمندم، وقت اونم گذشت علاقمندم این تعبیر رو این مقداری تحلیلش کنم. این که میشنویم بعضیا که با لسان عربی آشنا هستن میگن که آه معروف است، یا گفتن بعضیا میگن متأسفانه روایته، که این روایت نیست، میگن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، گفتن سه چیز رو مخفی کن. یک ذهبک، اگر طلا و در کناری از داراییه، دارایی داری به هیچ کس نگو. دو فرمودن ذهابک، رفت آمداتو، کجا میری کجا نمیری، به هر کسی نمیخوای بگی آقا من امروز کجا بودم، امروز من دفتر آزاد آقا بودم. خب میگم این کجا بوده، فرض نکنه میخواد نماینده ولی فقیه بشه مثلا فلان جا، آقا میخواد میگن فر بیش فلان استاندار بوده، میگه آقا قرار مدیر کل بشه مثلا، نه ضرورت نداره رفت آمده ها رو بیان کنی. از کنم محضرتون که این دو و سوم فهمیدن و مذهبک، اعتقادی داری، باوری داری، باوری داری در درون خودت، ضرورت نداره باورهای شخصی خودت رو نسبت به افراد، نسبت به موقعیت ها قرار نداره، ضرورت نداره که اینو بیان کنی برای هر کسی بگی. اینو بعضی ها دیدم توی بعضی از وبلاگ هاشون نوشته بودن، تو بعضی از سایت ها دیدم که سرچ میکردن، دیدم بعضی گفتن حدیث امام صادقه، بعضی گفتن حدیث پیغمبره. من میدونستم این حدیث نیست، اما باز ترغیب شدم اینو بیشتر گشتم. امروز دنبال این که اینا یه جایی ولو نقل ضعیفی دارد، نه این هیچ روایت نیست، خاطر جمع بدونیم که این حدیث نیست، حدیث نیست. بعضی ها مثل فیض کاشانی یه کتابی داره ایشون به نام نخبت ال، بله عرض کنم که اسم کتابش مگه من اینجا پیدا کنم، چون کتاب غریبی بود من ندیده بودم این کتاب رو توی تا به حال، این توی یکی از این نرم افزارا دیدم. بله النخبه فی الحکمه العمليه والاحکام الشرعيه، کتابی داره تو مدرسه فقاهت، این کتاب هست، کتاب اونجا هستش. ایشان در اونجا میفرماد بن این که وقتی اینو نقل میکنه در اونجا میگه ورد ان لسان الحکما، میگه از زبان برخی از حکما، بله کلمه حکیمانه است، این قابل پذیرش هست داریم. اما مرحوم شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب همین تعبیر رو اونجا نقل میکند، و وقتی که نقل میکنه البته از بعضی از دانشمندان غربی که به ایران سفر کردن و مدتی در ایران موندن، اونجا که نسبت به حجاب پوشش چه نکته ای است، آیا پوشش فقط برای امنیت یا نه یه فلسفه دیگری داره، یعنی آدم خانم حجاب داره چادر سر میکند که در امان باشد، امنیت فقط فلسفه حجاب یا فلسفه دیگری هم داره. ایشون نظراتو که نقل میکند و حرفایی که میزنه اونجا این مطلب رو نقل میکند و بعد یه توضیحی میده. ایشون میگه که بله اشاره میکند به بعضی از قضایا، میگه در زمانهای قدیم بی‌عدالتی هایی بوده، ناامنی هایی بوده، بی‌عدالتی هایی در زمین در قدیم بوده که ناامنی بسیار بوده، جامعه امنی نبوده، ناامن بوده اونجا، دست تعبیرشون دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بیباکانه دراز بوده. بعد مردم اگه پول ثروتی داشتن ناچار بودن به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنن، گنج بذارن اونجا مثل گنجی که الان پیدا میشه. بعد میگه علت مخفی ماندن گنجام اینه که صاحبان طلا و ثروت جرئت نمیکردن حتی بچه‌هاشون بگن، میترسن، میگفتن اگه بچه‌م بگیم بچه ممکن لو بده و این صاحبان زور و قلدر معابان میان این رو از دست ما میبرن. بعدم میگه میفهمون در این که بله چون میترسیدن انجام نمیدادن، گاهی هم اتفاق میافتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا میرفت، نمیتونستن فرصت نمیکرد که اینو خبر بده بزنن بچهش، میگه آقا من یه خمره طلا فلانجا دفن کردم، بعد ایشون میمونده، حالا سالیان سال مونده، الان کسی میاد بره مثلا دنبال گنج و گنجیاب پیدا میکنه و بعد میرود که اون رو به دست میاره. ایشون میفهمد که این تعبیر اینه، ایشون میفهمد که این جمله استر ذهبکه و ذهابکه مذهبا مال اون زمان هاست. در اون زمان این جمله معروف شده که مردم پولشون و مسافرتشون و عقیدهشون رو نمیگفت، از اونجا یادگار مونده. تعبیر اینه که یادگار اون زمان هاست. و همونطور که میگه در برابر ثروت امنیت نبود، در مورد زن و ناموس مردم امنیت نبوده. بعد مفصل ورود پیدا میکنند به این که میفرماید در تاریخ، حتی در تاریخ ایران قبل از اسلام، اونجا حوادثی بوده واقعا، جنایتها و فجایعی انجام شده. ایشون نقل میکنه از یک حرفی رو از تاریخ ویلدورانت نقل میکنه که ایشون در تاریخ تمدن قضای شرم‌آور رو نقل کرده. بعد میاد حرفی رو از این آقای کنت آرتودور از کنم گوبینو، ایشون یه دانشمندیه که اصلش دانشمند، یعنی شخصیه که هم دانشمند بوده هم سیاستمدار بوده، اهل فرانسه است. باباش اینو میبره دست کن در سوئیس، در اونجا در مدرسه درس میخوند، بعد برمیگرده فرانسه. در سال 1885 خورده ای سال پیش، در اون زمان ایشون یک سفری میکنه، از طریق بوشهر میاد به ایران. در ایران اون زمان دولت زمان ناصرالدین شاه هم بوده. تعبیر ایشون که اون تعبیر بعضی از داعش معرف نویسا اینه که در آغاز تخت نشستن ناصرالدین شاه بوده. ایشان از کنم که اونجا از طریق دولت استقبالش میکنن، میاد و از سال 1855 در اونجا میمانه. میاد سه سال در ایران بود، بعد یک کتاب مینویسه با عنوان سه سال در ایران، که کتاب مالت دیگران درباره از آشنایان اون در حالت او مینویسن بعدها. بعد دوباره برمیگرده میره فرانسه و بعد آمریکا، و از آمریکا برمیگرده میاد به ایران که دوباره یه مدتی در ایران به عنوان سفیر فرانسه، اول کاردار فرانسه بعد سفیر فرانسه در ایران میمونه، که این تاریخ مفصلی داره. ایشون از قول شهید مطهری از قول ایشون نقل میکند، از قول ایشون نقل میکنه، میگه که حالا در ایران که بوده فارسی یاد گرفته و کارهای گوناگون، میگه ایشون میگه حجابی که همکنون در ایران است، این آقا میگه، آقای فرانسوی، بیش از اون که مستند به اسلام باشد مستند به ایران قبل از اسلامه. ایشون حرفو میزند. بعد می نویسد که میگه در ایران قدیم مردم هیچ امنیتی در مورد زنها نداشتن. بعد میاد در مورد انوشیروان میگه به غلط انوشیروانو گفتن آدم عادلی بوده، عادلی نبوده. در اون زمان از کنم دیگه نقل میکنه که انوشیروان یک روزی به قصد تجاوز به یک زنی در غیاب شوهرش رفت به خانهش و به خانه او. زن جریان رو برای شوهرش گفت که او آماده به این نیت امروز خانه ما. این زن زن زیبایی بود، میگه معروف بود اون زمان اگر کسی زن زیبایی میدید توی خانه ای هست، اینها پادشاهان و حکام و اینها ورود پیدا میکردن و اون زن رو در اختیار خودشون میگرفتن. این ظلم جنایت اون زمان بود. بعد ایشون میگه وقتی که برای شوهرش نقل کرد، شوهرش تأملی کرد و بعد همسرش رو بلافاصله طلاق داد. همسرش که طلاق داد، انوشیروان میگه که او رو دید، بهش گفت که شنیدم که مطلع شدم که زنتو طلاق دادی. البته به این بیان میگه، میگه شنیدم که یک بوستان بسیار زیبایی داشتی اما اخیراً اون رو رها کردی. چرا؟ تعبیر انوشیروان اینه، میگه بوستان زیبایی داشتی اخیراً رهاش کردی، چرا؟ بعد ایشون در جواب میگه که گفت که جای پای شیر در اون بوستان دیدم، ترسیدم مرا بدرد. ترسیدم دیگم همسرم که از دستم رفته، ترسیدم خودم را هم بدرد. لذا بعد انوشیروان خندید و گفت دیگر آن شیر به بوستان تو نخواهد آمد. یعنی آمد و رفت دیگه. او میخواست جنایتی که انجام بده انجام داده. البته شهید مطهری بعد وارد میشه در نقد این حرف، میگه بله ناامنی ها ما منکرش نیستیم در اون زمان بوده، اما اینکه آیا فلسفه حجاب از نیدگاه اسلام فقط همین ناامنیه، میگه حتما این نیست، جهات دیگری دارد که از کنم محضر شما که بهش میپردازد. اون کتاب مسئله حجاب کتاب بسیار مفیدی است در موضوع حجاب. البته همین شهید مطهری اینجا این جمله رو به عنوان یه واقع تاریخی پذیرفته، استر ذهبک و ذهابک مذهبک. اما در یادداشت‌هاش، در یادداشت‌های شهید مطهری، من دیدم که ایشان در اونجا نوشته که وقتی به این جمله میرسد مینویسد که نه، ما قبول نداریم که انسان باید سفرش رو، زهابکین مسافرتش رو مخفی کند. این جایز نیست، بلکه روایات به خلافش داریم. روایت داریم که شما میخوای مثلا سفر بری، به دیگران خبر بده، به خانوادت بگو، خداحافظی کن، وقتی آمدی اونها بیان به استقبال و دیدار تو. حتی داره الرفیق ثم الطریق، اول رفیق سفر پیدا کن بعد سفر رو آغاز کن، راه رو انتخاب بکن. ایشون اونجا اینطور میفهمات، میخواد بگه این تعبیر تعبیر درستی نیست. ما عرضمون در برابر شهید مطهری این است که میگیم مقصود از ذهاب فقط مسافرت نیست، مقصود از ذهاب رفت آمده هاست. این رفت آمده ها که اگر میخواست مسافرت بگی همون خود سفر رو به کار میبرد، نه رفتن رو. ذهاب مقصود این نیست که حتما بخواد بگه آقا شما اگه خواستی بری سفر مکه به کسی نگو، خواستی بری مثلا قم زیارت به کسی نگو، نه اینطور نیست. بلکه این رفت آمده هاست. رفت آمده انسان به جاهای گوناگون رفت آمد داره، مجالس و محافل گوناگون رفت آمد داره، که برخی از رفت آمده ها اگر دیگران مطلع بشن اینجا ممکن است که وبالی برای انسان بشه، حتی تو موضوعات سیاسی. چون من یه وقتی یه جایی بودم توی شهری، یا آقایی از کنم محضرش تو همین موضوع انتخاب، الان هم تو موضوع انتخابات دیگه. خب ما با در ضمن که باید موضوعات انتخابات رو بدانیم، اما باید رازدار و سردار هم باشیم. موضوع اخلاقی رو حق نداریم ما موضوع اخلاقی رو فاش کنیم، مگر موضوعی در مدیریت اثر داره. بله در مدیریت اثر داره، اینها شاید مساق غیبت نیست، ولیکن اونی که مربوط به حوزه‌های اخلاقیه، حالا یه مشکل اخلاقی داشته ایشون هیچ کس هم خبر نداره، خب ضرورت نداره ما اینها رو برملا کنیم. از کنم محضر شما یادم میاد، خاطره بگم برای شما، یادم میاد که یک عده‌ای علیه یک عده دیگری در جناحی علیه یک جناح دیگری در اون شهر حرف میزدن که بله آقا فلانی با فلانیه، فلانی با فلانیه. یه آقای اومد یه روز پیش من، گفت آقا این آقایی که مثلا میاد پیش شما و میره، این آقا جزء اون جناح اون طرفیه. گفتم خب حالا من که نمیدونم چطور شده، از کجا فهمیدی شما؟ گفت آقا دیروز من دیدم که در خانهش ده 20 ماشین پارکه، من رفتم اون شماره پلاک های ماشینا رو برداشتم، بعد بررسی کردم دیدم بعضی از این پلاک ها مال افرادی از مشهد آمدن که جز مثلا جناح اون طرفی هستن، اینا جلسه داشتن خونه ایشون و این از کنم که جز اون طرفی. یعنی بعضی ها این چنینی دنبال اطلاع پیدا کردن از لذا فهمودن که شما اگه رفت آمد جایی داشتی ضرورت نه ماشین تو اونورتر پارک کن، بعد برو چند تا کوچه اونورتر پارک کن، بعد برو که کسی خبردار نشد. خب از کنم محضر شما این هم نسبت به این نکته. اما اصل داستان ما قبول داریم اینی که استر ذهبک و ذهابک مذهبک با موضوع تقیه می سازد، با موضوع اخلاقی رازداری می سازد، با عرض کنم مسائل اجتماعی و سر موضوعات اجتماعی و سیاسی می سازد، با اینکه انسان سر اهل بیت و سر ولایت رو، سر موضوعات گوناگون رو نگه داره می سازد. لذا هیچ بعدی ندارد، روایت نیست، آیه نیست، منسوب به هیچ معصومی نیست، این قطعا روشنه برای ما. اما منافاتی نداره با مبانی اعتقادی ما، منافاتی نداره، لذا می شود پذیرفت. با کمال احترام برای شهید مطهری قائلیم و ایشان رو مرد بسیار بزرگ دقیق می دانیم. این هم نکته ای که حالا به فهم ما رسید که محضرشون تقدیم کنیم. لذا دیگه وقت گذشت، ولی دو سه تا عنوان فقط فهرست میگم که عرضمون این جلسه تمام کرده باشیم. راز رو گفتن به دوستان صمیمیتون هم نگید. بعضیا میان میگن آقا ما فقط این رازو به دوست خیلی صمیمیمون میگیم، 20 سال با هم رفیقیم. فهمودن به دوست صمیمیتون نگید. سعدی در گلستان میگه که رازی که نهان خواهی با کس در میان منه، گرچه دوست مخلص باشد، که مران دوست را نیز دوستان مخلص باشند. گفتن دیوار گوش داره، از کنم که دیوار موش داره، موش هم گوش داره دیگه. این جمله. بعد فهمود خاموشی به که ضمیر دل خیش با کسی گفتن و گفتن که مگوی، ای سلیم آب ز سر چشمه ببند، که چپر شد نتوان بستن جوی. خب از کنم محضر شما که رازداری برکاتی داره، عنوان دیگرش که همه خوبی ها گفتن در رازداریه. فرمود امیر مومنان جمع خیر الدنیا والآخره فی کتمان السر. رازداری و امانتداری است، افشای سر خیانت است. فرمود کن به اسرار که بخیلن ولا تضع سرا اودعته. سری که بیشت ودیه گذاشتن فاش نکن فإن الإضاعت خیانه، اضاع خیانته. حتی گفتن بعض این که در قرآن دارد، در سوره آل عمران دارد که ویقتلون الانبیاء به غیر حق، پیغمبران پیغمبر کشی شد، میگن در روایت امام صادق فهمود که در زیلین آیه اما والله به خدا سوگن ما قتلوهم بأسیافهم، اینه با شمشیر نکشتن پیغمبرانا، چگار کردن؟ فهمود ولیکن، بله ولیکن اوا و سرهم و افشو علیهم فقتلو، سرشون رو فاش کردن و اینجا در حقیقت کشته شدن. رازداری پیشگیری از ما و مانع قوی در برابر پروژه نفوذه که امروز این روزا هم بحث جدی مطرح است. رازداری مالی که از موانع اساسی در مقابل پروژه نفوذ هست و آسیبهای نفوذ در مقابل بیگانگان هست که امیر مؤمنان حتی در نظر دادن ها فرمودن هر نظری هر جایی ندید. امیر مؤمنان فرمود الظفر بالحزم والحزم به اجالت رأی و رأی به تحسین الاسرار، همون نظر خوب اون نظری است که در کنارش مسائل حفاظتی مراقبتی هم رعایت شده باشد. بعد به همین خاطر در جای دیگه فهمود در قول الحکم فهمود انجح الامور ما احاط به الکتمان، پیروزترین امرها و کارها، موفقترین امرها اون اموری است که با کتمان همراه باشه و هرچی هم اونجا هم که مجبوریم بیان کنیم هرچی دائره بیان کمتر باشه مفیدتره. باز هم امیر مؤمنان فهمود کل ما کثر خزان الاسرار کثر ضیاعها، هرچه دامنه سرداری زیاد بشه، به یکی دو تا سه تا شد دامنه زیاد بشود ضیاعش زیاد میشه، اونایی که اسرار فاش کنندگانش هم زیاد میشون. بله توطئه افشای اسرار نقشه اصلیش امروز خصوصا در این دوره معاصر از سوی دشمنان، خوب است که بخوانید حرف مغنیه رو در همین فیزلار شهر نهج البلاغه، ایشون زبان گلایه‌اش رو باز میکنه در اونجا و میگه که غرب، میگه با اسف میگه غرب توطئه‌ای رو چیده، ابزار آلاتی رو اختراع کرد، زمان خودش اختراع کرده که اون ابزار آلات سبب پی بردن به اسرار درونی زندگی مردم میشود، اسرار درونی منز مردم میشه و دیگه هیچ سری نمیماند، هیچ موضوع مخفی نمی، موضوع محرمانه ای نمیماند. و از ایشون میفهمند که در اون زمان خودش که حالا مثل امروز نبوده، اون زمان خیلی محدودتر از امروز بوده، ایشون میفرمایند برای اینکه در دنیای غرب مراکز و بنوکی ایجاد شده برای فروش اسرار مردم، بانک های فروش اسرار مردم ایجاد شده که طرف اونجا پول میده، یه کشور پول میده از کنه مزه استراق سم میکنه، حرفای رئیس اون کشور دیگه رو براش نقل میکنن یا اسرار افراد رو، که این بسیار از کنم که کار خطرناکی است. دوست نکتم باز درباره همون رازداری امام هادی و اینها بود که از کردم در لابلای صحبت محضرتون تقدیم کردم. به همین مقدار کفایت میکنیم در شرح کلام امیر مؤمنان که امیر مؤمنان فهمودن صدر العاقل صندوق سره، سینه یه انسان باید صندوقی باشد که محکم باشه، غیر قابل نفوذ باشد، برای هر کسی باز نشود و انسان سرشو پیش خودش نگه داره، به نزدیکترین، به نزدیکتر از، به دورتر از سینه خودش نگوید. سینه انسان سینه رازداری باشد تا نتیجه بده. خدایا همه ما رو با کلمات و معارف امیر مؤمنان و حضرات معصومین و انبیای عظام آشنا بفرما. خدایا بر معرفت ما نسبت به اسلام و معارف اسلامی و معارف اهل بیت بیفزایی، بر تقید ما و التزام با مسائل اسلامی و دینی بیفزایی. خدایا بر عزت و عظمت اسلام مسلمین بیفزایی. خدایا بر طول عمر مقام معظم رهبری، بر عزتشون، عظمتشون، آبرویشان، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت، سایه‌شون رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت نصرت و پیروزی، فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. تعجیل در فرج مولایمون صاحب الاصل و الزمان بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.